الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائل بفرمایید. عجل فرجو. در بحث فقه بحث مضاربه بود که مضاربه میگه اگر دو نفر با هم قرارداد ببندن که یکی از آنها مالی را به دیگری بدهد تا با آن مال معامله کند و اگر سودی به دست آمد با هم تقسیم کنند، به چنین قراردادی مضاربه میگویند. به کسی که مال را تحویل گرفته تا با آن معامله کند عامل میگویند. اینو گفتیم، بعد بعضی از شرایطشو گفتیم تا رسیدیم به شرایط سود. فرمودن میفرماد که شرایط سود میفرماد یک، مقدار سهم هر کدام معلوم باشد، یعنی اینکه شما سود به دست بیاری چقدرش مال من چقدرش مال شما، یه عباد مشخص بشه. دو، مشا کسری باشد، مثل یک دوم، یک سوم، یک چهارم. میگه سود رو وقتی میخوای بگی باید بگی یک دوم سود مال من، نصف سود مال من، مثلا یک چهارم مال من. مثلا بگوید 10,000 تومان برای تو صحیح نیست، باید کسری مشخص کنه از سود نصفش، یک چهارمش، نه اینکه بگی 10,000 تومان مال تو، هر چقدر سود شد اون نصفشو. مثلا سود فقط بین طرفین مضاربه تقسیم شود. پس اگر مقداری از سود را برای شخص دیگری که جزو قرارداد مضاربه نیست قرار دهند، مضاربه باطل است، مگر اینکه برای تجارت کاری انجام داده باشد. حالا به هر دلیلی یک چیزی رو بیاد شریک قرار بده اون وسط، میگه این نمیشه، باید بین اون دوتا باشه. شرط استرباح، یعنی سود برده، استرباح یعنی سود بردن. سلام، میفرماد خرید و فروش باشد. حالا میخواد ببره مضاربه رو، پول مضاربه رو چی کار کنه؟ ازش سود به دست بیاره، میگه باید خرید و فروش کنه. اگر در کار دیگری غیر معامله و تجارت خرج کند صحیح نیست. اون پول مضاربه رو بره کار دیگه ای باش انجام بده غیر خرید و فروش درست نیست. احکام مضاربه: صاحب مال می تواند مال خود را به دو نفر مضاربه بدهد. به شما دو نفر میدم که مثلا کاسبی کنید، به این معنا. چون دو به مقدار مساوی سود ببرند یا یکی از آنها بیشتر از دیگری، و فرقی نیست که دو نفر به یک اندازه کار کنند یا یکی بیشتر از دیگری کار کند. ایناش میگه دیگه اشکالی ندارم، به توافق خودشونه دیگه. دو، اگر صاحب مال دو نفر یا بیشتر باشند، حالا برعکسش از این طرف، اگه دو نفر سه نفر پول بدن به یه نفر کار کنه براشون و مال خود را به یک نفر مضاربه بدهن، مانعی ندارد. سه، در تجارت کارهایی را که معمولاً به دیگران می سپارند، مانند وزن کردن بار و حمل آن و امثال اینها، می تواند به اهلش بسپارد و مزد آنها را از سرمایه بپردازد، و اگر خودش آن را انجام داد می تواند مزد خود را از سرمایه بردارد. یعنی پول کارگری می تونه خودش انجام بده، پول اون سودش اون پول و کارگری رو برداره برای خودش. اما برای کارهایی که معمولا عامل باید انجام دهد نمی تواند مزد بردارد. مثل یک کارهایی هست تو تجارت که این وظیفه خودشه، میگه برای اونا نمی تونه مزد برداره، اما اون کارهایی که باید کارگر بگیره میتونه خودش انجام بده، حق کارگری رو برده برای خودش. چهار، اگر قرارداد مضاربه مطلق باشد، یعنی شرطی در آن نباشد، عامل هر گونه صلاح بداند میتواند تجارت کند، اما نمیتواند نسیه بدهد. گفتین آقا پول هر تجارتی که خواستی کنی کن، اما او رو نمیتونه بره نسیه بده به کسی، مگر اینکه بین تجار نسیه دادن مرسوم باشد، جز اون کاسبی باشه. ولی اگر عقد مضاربه مشروط باشد، عامل باید به شرط عمل کند، و اگر به شرط عمل نکرد و خسارتی به بار آمد ضامن است. خلاف شرط عمل کنه باید زیانو بپردازه، و اگر سودی به دست آمد، حالا اگه سود کرد خلاف شرط عمل کرد سود به دست آمد، صاحب سرمایه شریک است. پنج، عامل نمیتواند مخارج خود یا دیگران را از سرمایه بردارد. مثلا رفته مسافرت، بگی من از این مثلا سرمایه خرج سفرمو بردارم، مگر با اجازه مالک، و اگر مالک اجازه داده باشد نباید در مخارج خود اسراف کند، و نیز نمیتواند از سرمایه کسی را میهمان کند یا سوغات بخرد، مگر برای تجارت و به مصلحت تجارت باشد. یه شیرنی بخره بده به یه نفر میخواد کاسبی کنه، از مثلا میگم، میگه این رسم باشه اشکالی نداره. شیش، عامل نمیتواند بدون اجازه مالک مال را به شخص دیگری به مضاربه بدهد. از این مضاربه گرفته بده به دیگری، مضاربه بده به دیگری، یا دیگری را در مضاربه شریک کند، و اگر اجازه هم بدهد باید مضاربه اولی را فسخ کند و مالک با شخص دوم عقد مضاربه ببندد، یا قرارداد مضاربه بین مالک و عامل و شخص دیگری به اشتراک بسته شود. خب باز زمان عامل و عدم آن تو چه چیزایی ضامنه؟ مثلا ضرر کرد ضامنه یا نه؟ اینا این چند تا چیز اینا هم بخونیم که این قسمت مضاربه تموم بشه. می‌فرماید اگر اموالی که در اختیار عامل است تلف شود، پول داده بره کاسبی کنه از بین رفت، یا خسارتی برای آن وارد شود، یا مضاربه سودی نیاورد یا ضرر کند، در برخی موارد عامل ضامن است، اون کسی که اون کار انجام میده گفتیم، و در برخی موارد ضامن نیست، که حکم صورتهای مختلف آن بدین شرح است. بدون تقصیر عامل تمام مال یا مقداری از آن تلف شود. عامل ضامن نیست. پول داده مثلا بره کاسبی کنه، به یه دلیلی که این تقصیر کار نبوده پول از بین رفته، میگه این ضمانت ضامن نیست. اما اگر با تقصیر عامل مال تلف شود، عامل ضامن است. اگه این کوتاهی کرده مال از بین رفته، این ضامن باید. تجارت سود نیاورد، تجارتش سود نکرده، عامل ضامن سود صاحب مال نیست. اگه سود نکرد نمیتونه بگه تو سود نکردی باید تو ضررش تو بدی، میگه نه. تجارت ضرر بیاورد، یه موقع تجارت ضرر داره دیگه، عامل ضامن ضرر صاحب مال نیست. شرط کرده باشند که خسارت بر عهده مالک باشد، مالک پول، پول داده، عامل خسارت را ضامن نیست. اگه شرط هم کرده باشن باز میگه مشخصه که ضامن. شرط کرده باشن اگر ضرری به سرمایه وارد شد، عامل هم مثلا یک دوم یا یک سوم از آن را بدهد در صورت ضرر، او هم ضامن است. که اگه شرط کرده باشن ضرر بدی یک سومش تو باز ضرر بدی، میگه اینجا دیگه ضامنه. پس چی شد مضاربه؟ مضاربه اینه که پولو میده کسی به کسی، میگه برو با این کاسبی کن، هر چقدر سود به دست آورد نصف، یک دوم، یک سوم، اینا رو با هم تقسیم میکنیم. این اشکال نداره، این نزول نیست. نزول اونه که طرف پول میده، میگه من کار ندارم چی میکنی، آخر ماه اینقدر اضافه روش به من میدی، این میشه نزول. اما اگه پول بده به کسی بره کار کنه، سود اون رو با هم قسمت کنن، این میشه مضاربه و اشکال نداره. صلوات اینا بفرم. خب در باب المشیت و الاراده بودیم، رسیدیم به حدیث چهارم، که حدیث چهارم خوندیم ولی باز حالا از روش بخونیم. عن الفتح ابن یزید الجرجانی عن ابی الحسن علیه السلام قال، از امام کاظم روایت کرده که ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت حتم و ارادت عزم. خداوند را دو گونه اراده و دو گونه مشیت هست، اراده حتمی و اراده عزم. ینها و هو یشاء، نهی می کند در حالی که می خواهد، و یعمر و هو لا یشاء، امر می کند در حالی که نمی خواهد. او ما رأیت انه نها آدم و زوجته ان یأکلا من الشجره، آیا ندیدی که او نهی کرد آدم و همسرش را از خوردن آن درخت؟ و شاء ذلک، ولی خواست که بخورند. و لو لم یشاء ان یأکلا لما قلبت مشیتهما مشیت الله، و اگر خداوند نمیخواست که آنان بخورند، مشیت آنان بر مشیت خدا غلبه نمیکرد. خداوند خوردن خواسته بود، خواست که اونا بخورند، در حالی گفت نخورید، ولی خواست که بخورند. و امر ابراهیم ان یذبح اسحاق ولم یشاء ان یذبحه، و امر کرد ابراهیم که اسحاق را ذبح کند و نخواست که ذبح کند. ولو شاء لما قلبت مشیت و ابراهیم مشیت الله تعالی. و اگر خدا میخواست غلبه نمیکرد مشیت ابراهیم بر مشیت خدا. که این قسمت دوم حدیث رو گفتیم که ظاهرا مجعوله، چون در مورد ذبح اسماعیل اینکه بین دو تا فرزند حضرت ابراهیم کدام ذبیح هستن، گفتیم قرآن اشاره داره که ذبیح اسماعیل علیه السلامه، در حالی که یهود میخواد این رو مصادره کنن برای خودشون. لذا روایات جعلی درست کردن که اسحاق ذبیحه. شیعه، اکثر علمای شیعه قائلن که ذبیح اسماعیله. علمای اهل سنت بعضیاشون قائلن حضرت اسماعیله، بعضیا میگن نه اسحاقه. این روایت ظاهرا میگه اسحاقه، اما مخالف قرآن اصلا و مخالف روایات صحیح و سند ماست. یا آخر این روایت رو اضافه کردن کسی، این روایت رو آخرش رو اضافه کرده، چون یه مشکل دیگه هم هست در حدیث، حالا غیر از این که ذبیح رو اسحاق میدونه مشکل دیگه ای هم داره، و اون اینه که خداوند امر نکرد حضرت ابراهیم رو به ذبح اسماعیل، امر نکرد، در حالی که اینجا میگه و امر ابراهیم، امر نکرد حضرت ابراهیم چنان که قرآن میفرماید، گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم میبینم که تو را ذبح میکنم، فنظر مازا ترا، یعنی در خداوند نگفت خدا امر کرده به من که تو را ذبح کنم، یعنی چنین چیزی در قرآن نیامده. حضرت ابراهیم خواست ولی خدا نخواست که ذبح شود، پس این رو نمیتونیم برای اون اینکه خداوند گاهی میخواهد ولی نهی میکند که در حدیث قبلی بود، گاهی وقت امر میکند ولی نمیخواهد. فرمود مثلا امر کرد به شیطان که آدم را سجده کند، اما نخواست که سجده کند، که اگر خدا میخواست شیطان سجده میکرد. یا خداوند نهی کرد آدم و حوا را از خوردن آن درخت، اما خواست که بخورند. پس گاهی وقت امر میکنه ولی نمیخواد، گاهی نهی میکنه ولی میخواد. یعنی مشیت، گفتیم بحثش چیه؟ بحث خیلی مهمی بود اینجا که خیلی از علما گفتیم در اینجا مترددن در این شرح این احادیث. سرش در اینه که حضرت مشیت با حضرت امر متفاوته. مشیت طبق اعیان ثابته موجوداته، مشیت بر طبق اعیان ثابته موجوداته، و تمام عالم در تحت مشیت اللهه، هیچ چیزی از مشیت خدا خارج نیست، مشیت تخلف بردار نیست. در حالی که امر اینگونه نیست، امر خدا تخلف برداره. خداوند امر کرده نماز بخوند، خیلی ها نماز نمیخونن. خداوند به خیلی چیزهای امر کرده که خیلی ها گوش نمیکنن، ولی مشیت خواست خدا تخلف بردار نیست اصلا. اون چه خواست خداست در عالم پیاده میشه. که بعد در همین فکر کنم بله در همین باب سوال کرد راوی که آقا هرچی تو این عالم هست خدا میخواد به مشیت و اراده خداست؟ حضرت فرمود بله. بعد پرسید آیا یعنی خدا دوست می‌دارد؟ حضرت فرمود نه، دوست داشتن خدا یه چیز دیگه است. که دو تا حدیث آورد، یه حدیثش رو امام جواب نداد، فرمود هاکذا خرج الینا، اینجوری به ما رسیده. اما در یه حدیث به راوی دیگه توضیح داد که خداوند میخواهد اما دوست نمیدارد. حالا باز این نکته‌ای بگیم وسط، اونم حدیثه خیلی جالب از امیر مؤمنان. که بعضی امور هست به مشیت خداست و به امر خدا و رضایت خدا، اینها مستحباتن که خدا خواسته، امر کرده، راضی هم هست. اما بعضی امور هستن به مشیت خداست و به امر خداست، مثل واجبات که خدا امر کرده مشیت و امر و رضا، درست گفتم؟ مشیت و امر و رضا. خداوند بعضی چیزها رو امر نکرده اما دوست داره، یعنی مشیت هست رضایت هم هست. بعضی کارا هست که هم مشیت هم امر هم رضاست، مثل واجبات. مشیت هست، دستور داده، دوست هم داره. اما بعضی کارا هست فقط به مشیته، نه امر درش هست نه رضایت، و اون گناهانه. گناه به مشیت خدا هست ولی امر خدا که نیست، رضایت خدا هم نداره. پس مشیت، امر و رضا، مشیت و امر، اینا با هم متفاوته. مشیت خدا در عالم پیاده، اصلا این عالم ظهور مشیت اللهه. اما امر خدا رو فقط مؤمنین انجام میدن و دنبال رضای خدا هستن. این حضرتشو که متوجه بشیم، سرنخ کار دستمون میاد. خب حدیث پنجم، عن فضیل بن یسار قال سمعت ابا عبدالله، میگه شنیدم از امام صادق، یقول شاء و اراد ولم یحب ولم یرض، یعنی خداوند میخواهد، اراده میکند، اما دوست نمیدارد و رضا نمیدهد، راضی نمیشود. شاء ان لا یکون شیء الا به علمه و اراد مثل ذلک، می خواهد که چیزی نباشد مگر به علم او. این خواسته خداست که هر چی هست مطابق علم خدا پیاده بشه، که اصلا مشیت ظهور علمه. و اراده مثل ذلک، و مثل چنین چیزی هم اراده کرده. ولم یحب، اما دوست ندارد، ان یقال، این که گفته شود، ثالث و ثلاثه، اون اقانیم ثلاثه هستن، تریمورتی، مسیحی ها پدر پسر روح القدس، خدا رو یکی از ثلاثه میدونن، خدای ثلاثه قائلن. ولم یرز لعباده الکفر، خداوند به کفر بندگانش راضی نیست، در حالی که کفر وجود داره. تسلیس وجود داره، یعنی کسانی قائل به تسلیسن، کسانی قائل به کفرن، خدا راضی نیست و دوست نمی دارد، اما هستن. یعنی هستی اشیا به مشیت خداست. اما این نیست که هر چی که هست بگیم خدا دوست می‌دارد. شاء و اراد و لم یحب و لم یرض، می‌خواهد و اراده می‌کند اما دوست نمی‌دارد و راضی نمی‌شود. این عزیزان یه نکته خیلی مهمی درش هست، یه مسئله اعتقادیه که بنی امیه از همین جاده خاکی سوء استفاده می کردن. می گفتن هرچی خدا بخواد، خدا خواسته یزید حاکم بشه، شما چی دارید میگید؟ خدا خواسته یزید حاکم بشه؟ بله، هرچی خدا بخواد. خدا خواسته یزید حاکم بشه؟ بگید بله. اما دوست می‌دارد؟ ها، الان دستت آمد کلید، الان دستت آمد که خداوند همه چی خواست خداست. اما اینکه همه چی خواست خداست یعنی نیست که همه چی رو خدا دوست داره یا از همه چی راضیه چون اینجوری شده است. معاویه بالای منبر برگشت گفت شما چی هی از من بدگویی میکنید؟ اونایی که بدگویی میکنن که معاویه نمیدونم سهم ما رو نمیده، خدا رزاقه، خدا وقتی روزی شما رو نمیده گناه من چیه؟ اگه خدا رزاق نیست بگید بله خدا رزاقه، وقتی خدا روزی شما رو نمیده تقصیر من چیه؟ ابوالاسود دوئلی از شیعیان امیرالمومنین بلند شد بالا. معاویه میگفت این و این من شیئن الا عندنا خزائنه، به این آیه استناد میکرد، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینه هاش نزد ماست و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما به اندازه معلوم نازل میکنیم. گفت خدا روزیتون رو نازل نکرده، گناه من چیه؟ ابوالاسود دوئلی بلند شد گفت این که خدا روزی ما رو نازل کرده یا نکرده ما شکایت نداریم، ما شکایتمون در اون قسمتیه که خدا روزی ما رو نازل کرده، تو انبارا و خزینه ها درش و بستی به ما نمیدی، ما از این قسمتش ناراضیم، ما از خدا ناراضی نیستیم، خدا روزی ما رو نازل کرده تو به دست ما نمیرسونی. میخواست به وسیله مشیت که همه چی خواست خداست بندازه گردن خدا، خدا لابد دوست داشته شما فقیر باشید، این حالا نمیده سهم مردم بیت المالو. روایت داریم میگه خداوند به اندازه روزی بندگانش روزی نازل میکند، روزی که خدا نازل میکنه به اندازه سهم بندگانشه، اگر بعضیا ندارند عده احتکار کردند، ولی خدا روزی رو به اندازه کفایت همه نازل میکنه. پس عزیزان نکته رو دریابیم، همه چی به مشیت خداست، اما همه چی به مشیت خداست این معنا رو نداره که پس خدا از همه چی راضیه. یعنی اگر یزید بر تخت حکومت نشست خدا خواسته، بعد بگیم خب چون خدا خواسته پس خدا خواسته دیگه، امام حسین تو چی میگی؟ مشیت خدا یه حرفه، محبت و رضایت خدا چیز دیگریست، امر خدا چیز دیگریست، اینا رو باید از هم دیگه تفکیک کنیم. اینا جزو مطالب کلیدی عزیزان ها، اینا رو باید تو خاطرتون بسپرید که خیلی جا گیر نخورید، خیلی جاها گیر نخورید. اما حدیث شیشم از اون احادیث پرمغز، همه احادیث ائمه پرمغزه، اما خب بعضی احادیث خیلی حرف میبره. حدیث از آقا امام رضاست، احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال، قال ابو الحسن الرضا علیه السلام قال الله. حدیث حدیث قدسیه، امام رضا از قول خداوند نقل میکنه. قال الله ای ابن آدم، خداوند میفرماید ای پسر آدم، یعنی با همه ماها داره میفرماد، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس کما تشاء. ای فرزند آدم، به خواست من است آن چرا که تو میخواهی برای خودت. خیلی حرفه. ما گفتیم همه چی در حالا این تا اینجا شو ترجمه کنیم، جمله جمله بریم جلو. گفتیم همه چی در تحت مشیت خداست. آقا این خواست من چی؟ این که من میخواهم، اینم در تحت مشیت خداست؟ اینم خدا خواسته؟ میگه بله، این هم خدا خواسته. به خواست من است آنچرا که تو برای خودت میخواهی. چون خواستن بعدش توانستن است. انسان میخواهد، حالا بعد میتواند یا نمیتواند. آقا این که میخواهد، این خواستن از کجا میاد؟ چرا یکی اینو میخواد، یکی یه چیز دیگه میخواد؟ ها؟ میگه این خواستن تو هم به مشیت خداست. آیه قرآن چی میفرماد؟ و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد. یعنی مشیت و خواست شما هم در تحت مشیت اللهه. نفکر کن تو جدا بر خودت داری مستقلی تو خواستنت، تو خواستن استقلال نداری. اجازه میدید اینجا یک پرانتزی باز کنیم، یه مطلبی بگیم که در مورد همین خواستن هاست. خواستن هایی که ما برای خودمون میخواهیم، چون میگه اینا هم در تحت مشیت خداست. آقا این خواستن ها ابتلاعات و امتحانات الهیه. یعنی خداوند خواست رو به انسان میده گاهی امتحانش کنه. مثلا شما دلت میخواد خونه بخری، قبل از اون نمیخواستی خونه بخری، اونجا میخوای خونه بخری. حالا چیکار میکنی؟ صبر میکنی؟ از راه حلال به دست میاری یا نه؟ میخوای ازدواج کنی با یه خانومی، عاشق میشی به قول معروف، میخوای دیگه. این که میخوای، این خواسته رو که بهت میدن امتحانه. تو در این مسیر خواستنت آیا گناه میکنی یا نمیکنی؟ میخوای کارخونه بزنی، میخواهی ماشین بخری، میخواهی این خواستنها و رسیدن به اون مقصود که گاهی وقت مقصود با اون خواستن فاصله داره، گاهی وقت فاصلهش کمه. شما یه چیز رو میخوای بعد از یه مدت کوتاهی درست میشه برات، یه موقع یه چیز رو میخوای هرچین در اون در میزنی نمیشه. خواستن ها هم چیه؟ یبن آدم به مشیتی کن تنت الذی تشاء لنفسه که ما تشاء. حالا این شرح این قضیه نبود، این گفتیم وسط این باز کنیم اینو، بعد یه وقتی با توضیح بدیم پیرامونش که اسم المقدم و المؤخر الهی که تقدیم میندازه تأخیر میندازه اینجا چه نقشی داره، چه جلوه‌ای داره، اون بمونه تا وقتش. و به قوتی ادیت فرائضی و به نعمتی قویت علی معصیتی. ها، با قوه من است خدا میفرماد که تو واجبات من را انجام میدهی. اگه تو واجبات خدا را انجام میدی با قدرت من، با قوت من انجام میدی و با نعمت من قوت پیدا میکنی بر معصیت من. آقا اون کسی که معصیت خدا میکنه نیست که جدای از خدا باشه، اون کسی که کفر میگه، حتی اون کسی که با انبیا میجنگه فکر کردی با زور بازوی خودشه؟ نه. و به نعمتی قوی قوی تعالی معصیتی، با نعمت من قوت پیدا میکنی بر معصیت من که گناه کنی. با قوت من واجباتم را انجام میدهی و با نعمت من قوت پیدا میکنی که گناه کنی. یعنی اون کسی هم که گناه میکنه فکر نکنی استقلال داره تو گناه کردن. عزیزان یادتون باشه شیطان اگر عصیان میکنه نیست که شیطان مستقل باشه بخواد جلو خدا بیسته. شما با نفس کشیدنت به اذن خداست، به قدرت خداست. اون کافر هم به قوت خدا نفس میکشه، استقلال نداره کسی در مقابل خدا، کسی اصلا در مقابل خدا قرار نمیگیره. همه فقیر خدا هستن. اینجا یه آیه رو مطرح کنیم. آیه قرآن خیلی جالبه، خطاب به شیطان. خداوند میفرماد ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. ای شیطان چه چیز مانع شد که تو سجده کنی بر چیزی که من او را با دو دستم آفریدم؟ استکبار میکنی یا جزء عالین هستی؟ شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا میفرماد اهل بیت این آیه را این گونه قرائت میکردند. حالا قبلش من اول یه توضیح بدم از حدیث امام رضا که ما من اکن تسجد لما خلقت به یدیه، چه چیز مانع شد که سجده نکردی بر چیزی که من به دو دستم آفریدم؟ میگه این دو دست مثلا قوت و قدرت الهیه، حول و قوه الهیه، قوت و قدرت الهیه. شیخ صدوق میگه اهل بیت اینگونه این آیه رو قرائت میکردند، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت، یعنی یه مکس. چه چیز مانع شد از این که سجده نکردی چیزی را که من خلقش کردم؟ بیدی استکبرت، با دو دست من بر من تکبر میکنی؟ دو دست گفت چیه؟ قوت و قدرت، یعنی با حول و قوه من برا من تکبر میکنی. چون شیطان که از خودش حول و قوه ای نداره. به یدیه استکبرت، با دو دست من در مقابل من تکبر میکنی؟ خب پس عزیزان برگردیم به حدیث، هم طاعاتمون به حول قوه الهیه، هم کسی که معصیت میکنه با حول قوه خدا معصیت میکنه. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول قوه خدا من بلند میشوم و من مینشینم، با حول قوه خدا من بلند میشم من میشینم، یعنی حول قوه از خداست، فعل منتسب میشه به ما، که حالا در ادامه حدیث اینو باز میکنیم. گوش بدید عزیزان، به قوتی ادیت فرائضی و به نعمتی قویت علی معصیتی، جعلت که سمیعا بصیرا قویا، من تو را شنوا بینا و قوی قرار دادم. همه ما که میشنویم خدا ما را شنوا قرار داده، بینا قرار داده، قوی قرار داده. خب چون اینا مال خودمون نیست که، بینایی و شنوایی و قوتمون مال خودمون نیست، چون اگه مال خودمون بود میتونستیم حفظش کنیم، در حالی که نمیتونیم اینا را حفظ کنیم. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنهی به تو برسد از خداست، و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک، و هر بدی که به تو برسد از خود توست. میگه خوبیایی که به تو میرسه از جانب خداست، بدیاش مال خودته. چرا آقا؟ عادلانه است این؟ خوبیا مال خدا باشه بدیا مال ما؟ با دلیل بیاریم آخه. یه تمثیلی رو بعضی از علما نقل کردن، تمثیل قشنگیه. میگه شما اگه بری سیرک، چند تا اسب بیارن اونجا برای شما نمایش انجام بده، حرکات آکروباتیک و زیبا، شما وقتی میبینید چی میگی؟ میگی باری کلا اونا چی مربی داشتن. حالا یه اسب اون وسط خرابکاری کنه، یه این ذاتش خرابه، خوبیاشونو به مربیشون نسبت میدی، بدیاشونو به خودشون. این تمثیله. اما از نظر فلسفی بخوایم بگیم چجور خوبیا به خدا بدیا به ما؟ از اونجایی که حول و قوه از جانب خداست، این حول و قوه وقتی میاد در وجود ما تبدیل به عمل میشه، درسته؟ حول و قوه الهی میاد تو وجود ماها تبدیل به عمل میشه. این حول و قوه یه جا میاد تو رسول الله میشه عبادت، یه جا میره تو ابو جهل میشه اون شرک و کثافت. پس حول و قوه که اشکال نداره، اشکال مال اون ابو جهله. اما اگر خوبی از ابو جهل باشه به خاطر اون حول و قوه شه، خوبی در رسول الله هست مال اون حول و قوه است، اگه نبود خوبی هم نبود. سعدی یه بیت داره خیلی زیبا گفته، میگه باران که در مناعت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. میگه باران که در مناعت طبعش اختلافی نیست، همین باران تو باغ لاله میشه، تو شورزار خس میشه، خاشاک میشه. اون خوبیا مال بارانه که اون گل شده، اما اون بدیه مال اون شورزاره. درسته همه از جانب بارانه، ولی اون خوبی رو ما به باران نسبت میدیم، اون شورزاره میگیم تقصیر خودشه. فیض از جانب خداوند مطلقه، وقتی میرسه به تعینات انسانی شکلهای مختلف میگیره به خودش، میرسه به تعینات انسانی شکلهای مختلف میگیره. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر خوبی به تو میرسه از خداست. ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، اما بدی که بهت میرسه مال خودت، خودت یه کاری کردی، این خرابکاری رو خودت کردی. ویلا ما بهت قوت دادیم، چشم دادیم، بینایی دادیم، شنوایی دادیم، خودت نرفتی کار خوب انجام بدی. پس خوبی ها، هرچی من خوبی دارم از مال خداست، اگه بدی دارم از خودمه. لذا شاگردانی که نسبت به اساتیدشون مؤدبن، وقتی میخوان حرف بزنن میگن ما هرچی بلدیم از استادمونه، اگر یه موقع اشتباه میکنیم دیگه مال خودمونه، خودمون سواد نداریم. ببین خوبیا رو نسبت میده به استاد، میگه از او یاد گرفتم، یه جو اگه بلد نیستم خودم کمکاری کردم، بدیاش مال خودمه. و ذاکه انی اولا به حسناتی که منک، و این به آن علت است که من اولا هستم به حسنات تو از خودتو، من به حسنات و خوبیای تو از خودتو اولاترم. به توفیق خدا بود که تو این کارو کردی، تو کردی، ولی به توفیق و ولایت الله بود که تو کردی خوبی رو. و انت اولا به سیئات که منی، و نسبت به زشتی ها تو نسبت به من اولا هستی. حول و قوه از جانب خداست، فعل منتسب به ماست، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا من بلند میشم و من مینشینم. حول و قوه از خدا، فعل منتسب به ما، میگه خوبیات، من اولا به خوبیهای تو هم و تو اولا به بدیهای خودتی. عزیزان نکته، بعضیا خیلی دقت کنید اینو، بعضیا فکر کردن اگر گناهشونو گردن خدا بندازن کار درست میشه. خطا کرده، خدا نمیخواست که من اینجوری نمیکردم. یه خدا نمیخواست که من نمی، یعنی گناهو میندازی گردن خدا. اینها مستحق عذابن. اما اون کسی که گناهو میندازه گردن خودش، مثل حضرت آدم، گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما خودمون به خودمون ظلم کردیم، و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الظالمین، اگه تو به ما رحم نکنی ما رو نبخشی بیچاره ایم. وقتی گفت من خودم به خودم ظلم کردم، خدا میگه بخشیدم تو، اعتراف به گناه کنه. اون کسی که میخواد بندازه گردن خدا داره بیعده، چون از گردن خودش میخواد واز کنه. یادمون باشه عزیزان، در طریق ادب انسان خوبی‌هاش رو باید به خدا نسبت بده، بدی‌هاش رو به خودش نسبت بده. از ادب مع الله اینه، ادب مع الله اینه. پس یه موقع حواسمون باشه، گفتن چرا گناه کردی، نگه خب خدا خواست من گناه کنم. اینجا بی ادبیه. اونی که توفیق داد به من خدا بود، اگه نماز خوندم، اگه کار خوبی کردم، خدا توفیق داد به من. اگر گناه کردم خودم کردم، از جانب خودم بود. یعنی به خاطر اون تعین ما بود. یه مثال دیگه بزنم برای اینکه خوب باز بشه. یه دیوار سایه انداخته، سایه انداخته رو زمین. این سایه مال خورشیده یا مال دیواره؟ بگید ببینم، بلند بگید. بابا یه سوال ساده است، سایه مال دیوار یا مال خورشیده؟ یعنی خورشید سایه میندازه؟ کی گفت مال خورشیده؟ شب، من که شب گفتم، میگفتم سایه شب، سایه که افتاد رو زمین، سایه مال دیوار یا مال خورشید؟ مال دیواره؟ الان میترسم بگن آره آقا سایه مال دیواره. ولی اگر خورشید نبود اون سایه بود؟ کدام اولا به سایه هستن؟ بلن بگید. ها اولا که میگه اینجا ببینید، فرمود اگه خورشید نبود اون سایه نبود، ولی ما سایه رو میگیم مال دیواره، دیوار اولاست به سایه. خداوند میفرماد تو به گناهانت اولا هستی تا من، و من به خوبی های تو اولا هستم تا تو. نکته خیلی ظریفه این مثال، به نظرم باز کرد مطلبو. دیوار و سایه، سایه مال دیواره در اصل، اگرچه اگه خورشید نبود اون سایه هم نبود. اولا بودن رو میخواییم بگیم، ذالکه انی اولا به حسنات که منک، من به حسنات تو اولا هستم از تو. و انت اولا به سیئات که منی، تو به گناهان خودت اولا هستی تا من. لذا اولیاء خدا هیچ وقت نقص رو به خدا نسبت نمیدن. مثلا چی؟ مثل کلام حضرت ابراهیم علیه السلام که اذا مرض تو فهو یشفین، وقتی من مریض میشوم او مرا شفا میدهد. میگه من مریض میشم، نمیگه خدا منو مریض میکنه، چون مریضی بده به خدا نسبت نمیده، مریضی رو به خودش نسبت میده. میگه من مریض میشم خدا شفا میده، خوبی رو به خدا نسبت میده. اینجا باز یه نکته ای رو بگیم. یه وقتی بنده یه خوابی میدیدم خیلی وقت پیش، که یه جلسه ای بود یا آقایی داشت تفسیر میگفت یا حالا مطلبی میگفت، ظاهرن یکی دو نفر بیشتر پای درسش نبودن، که بنده هم رفتم نشستم، ایشون مطالبی گفت، من یه مطلبش از خواب بیدار شدم تو ذهنم بود که یادداشت کردم، خیلی مطلب شیرینی بود در مورد اسم الولی. الولی ایشون میگفت اسم الولی همیشه با امور نیکو میاد، مثلا میفرماد و هو ولی الحسنات، خداوند ولی حسناته، یعنی ولی خوبی هاست. من از خواب که بیدار شدم رفتم دنبال این، دیدم بر راست میگه. ولی اون ولایت، کسی که تحت ولایت الله خوبی بهش میرسه، تربیتش میکنه خدا. چی در تحت تربیت خداست؟ خوبی ها. الله ولی الذین آمنو، خدا ولی کسانی که ایمان میارن، خوبن. هو ولی الحسنات، خدا ولی خوبی هاست، ولی همه نیست. و هو یتولى صالحین، خدا متولی صالحان است، انسانهای صالح رو خدا سرپرستی میکنه. حالا اینجا فرمود برای چی گفتم اولا به حسنا؟ اولا از همون ولی میاد، اولا به حسناتی که منک، خوبی های تو به خاطر اون ولایت منه که به تو رسیده، و زشتیات به خاطر خودته، تو اولا هستی به زشتی های خودت. و زاکه اننی لا اسأل اما افعل و هم یسألون. و این به دلیل آن است که من سؤال کرده نمی شوم از آنچه می کنم و آنان سؤال کرده می شوند. کسی، آیه قرآنه، کسی نمیتونه خدا رو مورد سوال قرار بده. این یکی از آیاتی که معرکه آراء مفسرانه، که یعنی چی؟ نمیشه از خدا سوال کرد. نمیشه از خدا سوال کرد. چرا نمیشه سوال کرد؟ آقا تکوینن خداوند مورد سوال قرار، مورد بازخواست قرار نمیگیره. تو چرا اینجوری کردی؟ چرا؟ چرا خدا من مورد بازخواست قرار نمیگیره؟ بازخواست مال وقتیه که قانونی باشه، درسته؟ وقتی قانون نباشه کسی رو مورد سوال قرار میدن؟ ها؟ نه. توی بیابونی که هیچ راهی نیست اگر کسی این وری بره میگن تو چرا این وری میری؟ آقا میگه راه نیست که، اگه راه بود میگفتن چرا تو راه نرفتی، کج راه رفتی، درسته؟ یعنی اول باید قانون باشه بعد سوال کنن تو چرا خلاف قانون عمل کردی. ما قوانین رو از کجا به دست میاریم؟ از فعل خدا. این عالم فعل خداست، ما قانون رو از اون فعل خدا به دست میاریم، هر قانونی که باشه. الان یه جوکی بگم بخندید، بعد علتش میگم که این از اون بحث قانونه، چون خلاف قانونه میخندید شما. تمام جوک ها میدونید عزیزان بر اساس منطقه، تمام جوک ها چون خلاف منطق فکری ماست ما بهش میخندیم. میگه بنده خدایی آتیش گرفته بود، اینو رسوندن بیمارستان، گفتن 20% سوختگی داره، 80% شکستگی. گفتن چی شده این؟ گفتن آقا آتیش گرفت ما خاموشش کردیم. گفتن با چی خاموش کردی؟ گفتن با بیل خاموشش کردیم. شما چرا میخندید الان؟ میگید که آقا آدم آتیش بگیره که با بیل خاموشش نمیکنن، با آب خاموشش میکنن، درسته؟ این خلاف قانونه. قانونو از کجا گرفتی؟ از عالم طبیعت. آب آتش را خاموش می کند، ضربه بیل هم گاهی و خاموش می کنه، اما ضربه بیل می شکنه طرفو، پس نباید با بیل بزنی خاموشش کنی، باید آب بریزی روش. این قانون از طبیعت می گیری تو. تمام قوانین رو ما از طبیعت گرفته ایم. طبیعت چیه؟ فعل خداست. اصلا خداوند قانون گذاره، به خاطر این پرسیده نمیشه از خداوند، چون باید قانونی باشه در حالی که قانون رو خدا گذاشته. و شما تو طبیعت نمیتونی سوال کنی آقا چرا آب سربالا نمیره؟ هیچ کس میپرسه سوال کنه خدای چرا آب سر بالا نمیره؟ اینکه خداوند سوال کرده نمیشود از فعلش، به خاطر اینکه اصلا خود فعل خدا متن قانونه. این یه آیه ای که خیلی سرش بحثه ها، به این راحتی از کنارش نگذرید. متکلمینی سر این قلم فرسایی کردن که معناش چیه. بعضی ها به بیراهه رفتن، میگن خدا هرچی کنه است نمیشه ازش سوال کرد، لذا جهنم هم ببره آدم مؤمنو نمیشه ازش سوال کرد، لذا خدا لازم نیست عادل باشه، ظلم کنه کسی نمیتونه ازش سوال کنه. شما تو اصول دین ما یکیش چیه؟ آقا عدل، خدا این همه صفات داره، ما چرا عدل آوریم جزء اصول دین؟ چون اشاعره بیشعور آری از شعور میگن عدل بر خدا واجب نیست، لا یسأل عما یفعل، خدا از فعلی سوال کرده نمیشه، خدا به خود ظلم میکنه، خدا ظلم میگه بله لا یسأل عما یفعل، خدا از کارش سوال کرده نمیشه. به خاطر این ما میگیم عدل جزء اصول دینمونه که از اونا نیستیم ما. خدا عادل است و ظالم نیست. منظورم این آیه بود که به راحتی از کنارش نگذری. اما شما سوال کرده میشوید، چون اصلا قانون رو خداوند گذاشته، قانون رو خدا گذاشته و ما بر اساس قانون خدا حالا کار میکنیم. از ساختمون دو متری دو طبقه طرف بپره پایین، میگن چرا پای پریدی پایین؟ انسان بپرد پایین یا پایش میشکند یا میمیرد، قانون دیگه. ولی این که اگر از دو طبقه کسی بپره پاش بشکنه، این قانونش کی گذاشته؟ طبیعت دیگه، طبیعت فعل خداست. نمیتونیم بگیم خدای چرا میشکنه پاش، ولی شما اگه کسی بپره ازش سوال میکنیم چرا پریدی، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، باید بابت اعمالمون جواب بدیم. پس نکته، حسناتت خدا اولا به حسنات توه، تو اولا به گناهان خودت هستی. یه نکته معرفتی دیگه عزیزان، یکی الندم علی الذنب توبه، پشیمانی از گناه توبه است. توبه حقیقی اینی که انسان از کاری که کرده پشیمان بشه و آنچه که مورد لطف قرار میده انسانو اعتراف به گناهه. خدایو من اشتباه کردم، خدایو ببخش، اعتراف کنه به گناهش. نه توجیه گناه. شیطان وقتی سجده نکرد گفت رب به ما اغویتنی، چون منو اغوا کردی منم اینا رو گول میزنم. اما حضرت آدم گفت خدای من خودم گناه کردم، اعتراف کنی به گناه، خدای اشتباه کردم، خدای هوا و هوس برم غالب شد، خدای نمیخواستم عصیان تو رو کنم، نمیخواستم تو رو نافرمانی کنم، دیگه جهالت کردم. و خداوند استغفار کننده ها رو دوست داره بندش طلب مغفرت کنه، یعنی بگه خدای منو ببخش، استغفر الله ربی و اتوب الی. یکی پشیمان بشیم از گناه و یکی اعتراف کنیم به گناهمون. اینا باعث میشه که خداوند ببخشه. خدایا به محمد و آل محمد که ما قصد نافرمانی و عصیان تو رو نداریم، اگر خطایی کردیم، اگر اشتباهی کردیم، از روی جهالت و نادانی بود. تو هم به بزرگی خود، به بزرگی اولیاء خود، از سر تقصیرات ما بگذر. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أهات به علم. اللهم صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل وليا وحافظا وقائدا وقوة دليلا
چمن روان دسر
انتو قدر به چشم من بنشین کنار جوی، انتو قدر به چشم من بنشین کنار جوی، انتو قدر به چشم من بنشین کنار جوی. آقا جان شکنم اگر دل من به فدای چشم من است، سر خم می سلام شکند اگر سبوب، سر خم می سلام شکند یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن
تو باشی یا مرا غم ببرد، یا صاحب الزمان الغوث و الامان، یا صاحب هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غم بی خبر از عالم، یا صاحب زمان یا صاحب زمان یا صاحب زمان صاحب یا صاحب الزمان ادرکنا، یا صاحب الزمان اغثنا، المستعان بك يا الحسن، المستغاث بك يا الحسن، المستعان بك يا ابن الحسن، المستغاث بك يا ابن الحسن، 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 يا ابن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعن من عاد محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا لمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد. اول آخر همه دعاها تأجیل در فرج آقا امام زمان، شفای مرضات برآورده شدن حاجات اجماع انسان.